که همدلی بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان گرامی، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بانگ همدلی مهمان شما خوبان هستیم. از همراهی شما سپاسگزار می‌باشیم. در برنامه گذشته اشاره کردیم که اقبال لاهوری علت اصلی عقب ماندگی و ضعف و انحطاط جهان اسلام را دوری از ارزش‌های معنوی و فکری اسلام می‌دانست و با ارائه ایده بازگشت به خیشتن جهان اسلام را و فرهنگ و تمدن خودی فرا می‌خواند. در حالی که در زمان حیات اقبال توجه بیشتر روشنفکران به پذیرش تفکر غربی بود و ای غرب را نقد می‌کرد و بر این نکته تاکید می‌ورزید که مسلمانان باید شخصیت و هویت اسلامی خود را باز شناسند و وحدت از دست رفته را باز یابند، وی برای شکل گیری یک نهضت اسلامی برای اتحاد در جهان اسلام یک برنامه واجد 4 اصل را ارائه کرد. اصل اول عشق و اطاعت به قرآن، اصل دوم بازگشت به سنن و روایات اسلامی، اصل سوم پیروی از شریعت اسلامی و اصل چهارم وجود یک مرکز ملی. در این برنامه به آرا و اندیشه‌های محمد عبدو و رشید رضا در خصوص موضوع وحدت در جهان اسلام خواهیم پرداخت. محمد عبدو و رشید رضا از جمله مهمترین نظریه پردازان مسلمانی بودند که اندیشه وحدت در جهان اسلام را پیگیری کرده و تداوم بخشیدند. شیخ محمد عبدو از جمله متفکران پرنفوذ مصر بود که تحت تأثیر تعالیم اسدآبادی و تر و گسترش اندیشه وحدت جهان اسلام پرداخت. عبدو که شاگرد و مرید سید جمال به شمار می رفت، تحت تأثیر تعالیم سید به احیای تفکر دینی پرداخت و تلاش کرد با ارائه تفسیر جدید از اسلام به نیازهای مسلمانان متناسب با مقتضیات زمان پاسخ گوید، در حالی که سید جمال اندیشه وحدت و تلاش در جهت اصلاح تفکر دینی و سیاسی مسلمانان را با اقدامات عینی در ساحت حکومت و زمامداری آمیخته بود، عبدو به جای اولویت بخشیدن به مبارزه با استبداد و استعمار به عنوان موانع وحدت جان اسلام، اصلاحات فکری، فرهنگی، آموزشی و ابعاد نرم‌افزارانه اتحاد اسلامی را در صدر اهداف و برنامه‌های خیش قرار داد. عبدو که همچون سید جمال یکی از دلایل عمده تفرقه و تشتت در جهان اسلام را شکاف مذهبی تشیع و تسنن میدانست، با نوشتن شرحی بر نهج البلاغه تلاش کرد وحدت اسلامی را در بستر حل اختلافات مذهبی شیعه و سنی توریزه کند. عبدو در تئوری اتحاد جهان اسلام بر 3 اصل تاکید میکرد: اول، لزوم تعادل عقل و دین در اسلام، دوم، ضرورت اجتهاد در مباحث دینی با عطف و اصل توحید، مقدمات عقلی و مقتضیات زمانی، و سوم، پیوند بین آزادی و اراده انسان توأم با مسئولیت و تکلیف. وی در شرایطی که توسعه قدرت و نفوذ فرهنگی اروپا در کشورهای اسلامی در قرن 19 زمینه‌های یک رستاخیز اسلامی در برابر فساد و انحطاط داخلی و تهدید خارجی ایجاد کرده بود، در تلاش بود با استفاده از اندیشه‌های غربی در جامعه اسلامی تحول ایجاد کند. شیخ محمد عبدو توانست در مصر که در سالهای میان دو جنگ کانون فشارهای متضاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک به شمار می‌رفت، جنبش رفرم اسلامی به وجود آورد. جریان احیای تفکر دینی به ویژه اندیشه وحدت در جهان اسلام توسط رشید رضا شاگرد سوری محمد عبدو پیگیری شد. او متعلق به نسلی از مهاجران سوری بود که مصر را در اواخر قرن 19 وطن خود و کانون فعالیت فکری و فرهنگی خود گرفت و در آنجا توانست چشم‌انداز وسیع‌تری نسبت به امور بیابد. رشید رضا تعصبات قومی را محکوم می‌کرد و به همین جهت از ابن خلدون به خاطر تجلیلی که از عصبیت به عمل آورده بود انتقاد می‌کرد. وی علی‌رغم انتقاد از قومیت‌گرایی و ملت‌پرستی، سخنگوی فعال ملی‌گرایی عرب سوری بود و در سال 1920 میلادی رئیس کنگره ملی سوریه شد که فیصل را به پادشاهی سوریه برگزید. رشید رضا آمیزه‌ای از احساسات و آموزه‌های ناسیونالیسم عرب را به همراه جهان شمولی اسلامی در خود جمع ساخته بود. رشید رضا که از نظر شعار و اصول اصلاح طلبی دینی پیرو سید جمال و عبدو بود، برخلاف استادش عبدو بر وحدت اسلامی و حفظ خلافت تأکید زیادی میکرد و خلافت را با اصلاح و رفع نواقص عملی دامنگیر آن و اعاده آن به شکلی که در صدر اسلام معمول بود خواستار شد. رشید رضا با جایگاهی که به اهل حل و عقد میداد، قصد داشت بحران خلافت را در زمان خود رفع کند. او خلافت ترکان را نوعی انحراف از اصول دادگرانه اسلامی ارزیابی میکرد و انتقال خلافت را با استفاده از شیوه اهل حل و عقد که نمایندگی مردم را بر عهده دارند خواهان بود. هسته اصلی اندیشه رشید رضا در مورد خلافت پیش از آن که به خود خلیفه بازگردد شامل اهل حل و عقد یا همان نمایندگان مردم است که پایه اصلی دولت اسلامی رشید رضا را تشکیل می دهد. شاید عدم تمرکز رشید رضا بر شخص خلیفه و حتی شهر خلافت با ملاحظات سیاسی پیوند خورده باشد، چرا که در آن زمان سخت کوشترین نامزد خلافت یعنی شریف حسین به خاطر رفتار استبدادی، فقدان دانش دینی، هواخواهی و هواداری انگلیس و نیز ضدیت با جریان اصلاح طلبی چندان مورد علاقه و اعتماد رشید رضا نبود. او همچنین در مورد خلیفه شیعی که سنیان وی را به عنوان خلیفه بپذیرند تردیدهای جدی داشت و به همین خاطر این بحث را مطرح کرد که نامزدی با شرایط آرمانی خلافت وجود ندارد و از نظر مکانی حجاز و استانبول به عنوان مقر خلافت مناسب نیستند. لذا او به طرح این ایده پرداخت که خلافت باید از طریق همیاری ترکا و عربهای شبه جزیره عربستان که بین خود بیشترین شرایط و صفات لازم برای احیای اسلام را دارند احیا گردد. عزیزان شنونده، رشید رضا با واقع‌بینی اذعان می‌کند که عرب و ترک‌ها به درجه لازم از پیشرفت نائل نشدند که همیاری در این خصوص از خود نشان دهند. به همین خاطر پیشنهاد می‌کند خلافت باید در منطقه بینابین شبه جزیره عربستان و آناتولی که در آنجا عرب، ترک‌ها و کردها با هم زندگی می‌کنند برپا شود. او به طور مشخص از شهر موصل نام به میان آورده و اظهار امیدواری می کند که وقتی چنین منطقه بیطرف مقر خلافت اعلام شود، دیگر این کشورها بر سر آن منازعه نخواهند کرد و موصل همان طور که از نامش برمی آید محل وصل و آشتی و رابط وصل معنوی خواهد گردید. طرح و نقشه رشید رضا در زمینه اتحاد جهان اسلام نقاط مشترک زیادی با اندیشه اصلاح طلبانی چون سید جمال و عبدو داشت. در عین حال نظریات وی حامل مضامین جدی در خصوص پیوند نظام کلی خلافت و حکومت اسلامی با دول مختلف و مستقل اسلامی بود. رشید رضا برای نیل به اتحاد و شکل گیری نظام واحد اسلامی پیشنهاد داد مجموعی از قوانین متناسب ملت‌های مسلمان در عصر حاضر استخراج شود. او برای استخراج این مجموعه قوانین و مقررات مشورت و مذاکره با تعدادی از مردان صلاحیت دار از سرزمین‌های مختلف اسلامی را ضروری می‌دانست و بر این عقیده بود که این مردان باید احکام و قوانین فقهی مذاهب چهارگانه را با قرآن و سنت انطباق دهند و یک کتاب مجموعه قوانین استخراج نمایند که قبل از هر چیز مبتنی بر قانون الهی باشد و اصولی چون استصلاح، ملاحظه و رعایت مصالح عمومی، خیر و سعادت و رفاه مسلمانان و رفع نیازهای عصر حاضر را در وهله بعد مورد توجه قرار دهد. رشید رضا بر این عقیده بود که پس از استخراج این قوانین خلیفه می بایست آنها را به اجرا درآورد و با ارائه دستورات لازم به خلیفه ها در همه سرزمین های اسلامی بر اجرای دقیق آنها نظارت کند. به طور خلاصه می توان گفت وحدت و همگرایی و بیداری مسلمانان و کشورهای اسلامی از جمله مهمترین دغدغه ها و فعالیت های رشید رضا بود و محور فعالیت های وی در این زمینه در سه شاخه انعکاس یافت. مقالات وی در مجله المنار و انعکاس اخبار و اقدامات مسلمانان سراسر جهان در جهت همگرایی و تقریب مذاهب اسلامی و وحدتشان، سخنرانی و هشدارهایی که در محافل اسلامی و مکانهای آموزشی ایراد میکرد و تألیف آثاری مانند الوحدة الاسلامية. رشید رضا در مجله المنار که گستره وسیعی را از جهان اسلام در بر گرفته بود، مقالات و یادداشت‌های مختلفی به منظور نزدیک کردن مسلمانان به یکدیگر و نگارش درآورد. وی علمای جهان اسلام را برای تعامل بیشتر مسلمانان جهان دعوت می کرد تا دیدگاه‌های خود را برای وحدت اسلامی عرضه کنند و مسلمانان نیز در پی این فراخوان مشکلات و معضلات خود و مسائل فقهی خود را از این طریق بیان می کردند. چنان که از مغرب و تونس گرفته تا هند و اندونزیا این تعاملات و ارتباطات با مجله المنار برقرار شده بود. وی خطر صهیونیسم و توطئه‌های استعمارگران را به مسلمانان و عرب هشدار می‌داد و خواستار وحدت اسلامی در قبال صهیونیسم و استعمار بود. رضا در بخش دیگری از مجله المنار به طرح اسرائیلیات و نقد آن پرداخت و تلاش کرد با جلوگیری از گسترش آنها در نظام فکری جهان اسلام، تفرقه و مذهب‌گرایی در جهان اسلام کاهش یابد. وی در موقعیتی که اصلاحگران و نواندیشان عرب در پی مقوله‌های چون پان عربیسم، میهن پرستی عربی و نهضت عربی بودن، تنها راه رهایی از عقب ماندگی و ترقی را در رسیدن به وحدت جهان اسلام و تقریب مذاهب می دانست. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه هم به پایان رسید، انشاءالله در برنامه بعد به آرا و اندیشه های عبدالرحمن کواکبی، یکی دیگر از مصلحان جهان اسلام، خواهیم پرداخت. از همراهی شما با برنامه امروز کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. تا وقتی دیگر، خدا نگهدار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد سيدنا محمد.